أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست، هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه. لکن بحث در این بود که آیا در مقابل این اطلاقات و ادله، این اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داره یا نه. چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که میتواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشه. تا اینجا دو دلیل رو عرض کردیم و مشخص شد این دو دلیل نمیتواند اثبات اعتبار این شخص رو بکنه. دلیل سوم همون مذاق شارع است. از مذاق شارع، یعنی مستدل اینجوری استدلال میکند که از مذاق شارع استفاده میشود که مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشه. این دلیل همطور که ما در بعضی از شروط به اون استناد کردیم متشکل از دو مقدمه است. یکی این که تولد از زنا نقص محسوب می شود و دیگر این که شارع راضی نیست کسی که دارای نقص است به عنوان متصدی منصب مرجعیت و زعامت که یک منصب مهم و الهی است شناخته شود. پس با ملاحظه این دو مقدمه میتونیم بگیم مذاق شارع بر این است که متولد از زنا مرجع تقلید نشه، چون منصب مرجعیت از اعظم مناصب الهیه بعد از منصب نبوت و ولایت، لذا شارع راضی نمیشه ولد الزنا به عنوان زعیم یا مرجع یا مفتی در مقام افتاء قرار بگیره. این دلیل رو همطوری که قبلا هم اشاره کردیم، خب مبتنی بر این است که ما اطمینان به این مذاق شارع پیدا بکنیم. مرحوم آقای خویی این دلیل رو در مورد شرط طهارت مولد پذیرفته، ولی در مورد شرط حریت اون رو رد کرده. اگه خاطرتون باشه ما سابقا هم این رو ذکر کردیم. این اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش این دلیل در مورد حریت و طهارت، در مورد حریت و طهارت مولد، در واقع برمیگردد به صغرای مسئله و الا کبرای مسئله را ایشون معتقد است که شارع راضی نیست این منصب در اختیار کسی قرار بگیرد که دارای منقصت دینی است. پس اصل کبرا رو قبول داره، لکن در بحث از اعتبار حریت ایشون میگه عبودیت منقصت نیست، ولی در اینجا معتقدن که تولد از زنا یک منقصته که موجب خفت و سقوط وقاری که لازمه این منصبه است می شود. پس عمده بحث در سقراط که آیا تولد از زنا نقص محسوب میشه یا نه. در مورد کبرا ما سابقا عرض کردیم ما این کبرا رو فی الجمله قبول داریم، یعنی این که شارع راضی به زعامت و مرجعیت کسی که دارای منقصت دینی نمی باشد این یه امر مسلم است. تأکید ما روی منقصت دینی است، اما منقصت های دنیایی این به نظر ما مانعیتی نداره. مثلا کسی که فرض بفرمایید که نقص عضو داره، بیناییش رو از دست داده، شخص کور، خب یه نقص دنیوی داره، اما این مانع برای مرجعیت و افتاء نیست. لذا ما این مسئله رو در منقصت‌های دینی، اون هم منقصت‌های مهم غیر قابل اغماض قبول داریم، نه مطلق منقصت. پس در کبرا بحثی نیست الا اینکه به هر حال مطلق نقص را ما نمی‌پذیریم. اما در مورد صغرا که آیا تولد از زنا منقصت محسوب می شود یا نه، به نظر می رسد که مسئله همین طوره، یعنی تولد از زنا یه نقص دینی است و فرقش هم با عبودیت از این جهت است که عبودیت یک منقصت دینی محسوب نمی شود. ممکنه از نظر دنیوی نقص باشه، اما از نظر دینی نقص نیست. شما همطور که من هم عرض کردم فرض بفرمایید که کسی ممکنه عبد باشه ولی در کنارش همه امور مهمه ای را که برای تصدی این منصب لازمه داشته باشه، خب این نقص دنیوی یعنی عبودیت در قیاس با اون کمالات چندان مهم تلقی نمیشه. لذا ما این دلیل را مثل برهمه‌های خویی در مورد شرط حریت نپذیرفتیم، اما اینجا میپذیریم و به نظر ما این دلیل اثبات اعتبار طهارت مولد میکنه. چرا؟ اما خود این یه منقصت دینیه.
اما این شخص عقل رو در حالی که عبدیت خودش منطقه نداره بلاده رو ایشون عقل داشته درسته؟ ایشون در زمان نمیدید که آقا داره، اما نمیدید ایشون عقلده و وقتی کارهای صحیح با مجبور سه تا تمامی رو انجام
بله
درسته؟ اما ایشون در زمان صحیح نمیدید. حالا از لحاظ هم تو منزلت این بعد از زمان هم منطقه بیشتر این عقلده
ببین اون درست بله ببینید اولا عبودیت یک منقصت دنیویه، اون یه منقصت دینیست. پس اصلا اینکه ما عبودیت رو مانع نمیدانیم چون یه منقصت دنیوی است، نقص دینی نیست. خب حالا عمده اینه که خیلی خوب، نه نکته خوبیه میفرمایید. ببینید بحث اینه که خب حالا سر این که در مورد ولد و زنا، ببخشید در مورد عبودیت ما این رو نقص دنیوی حساب کردیم یا بیان شد که این یک نقص دنیوی است، اینه که به هر حال این موجب سقوط اون شخص از وقار لازم برای تصدی منصب مرجعیته. خب ممکنه شما بگید آقا اینجا این کسی که ولد و زناست، اگر مردم بدانن، اینو که قبول دارید، خفت و سقوط این شخص از وقار به مراتب بیش از عمده در فرضی که بدانن. خب اما در فرضی که ندانن، بله این وقار، این منافات با وقار نداره، چون همه شرایط رو داره، فقط به حسب واقع این متولد از زناست هیچ کس هم نمیدانه. بله بحث ما در این است که میخواییم ببینیم آیا اگر شرطیت داره، یعنی ولو هیچ کس هم ندونه، اون دیگه نمیتوانه مرجع تقلید بشه. خب حالا مسئله اینه، ما اگر از زاویه این نگاه کنیم که این موجب خفت و سقوط او از وقار میشه، اینجا چنین چیزی تحقق نداره. ولی ما کلن این نقص های دینی رو برای علیکم السلام برای کسی که میخواد مرجع تقلید بشه میگیم از مذاق شارع استفاده میشود که مانع و مزاحمه. مثلا در مورد عدالت، خب شما همونجا این رو بگید کسی فاسق است حقیقتا، اما هیچ کس نمیدانه. نه اصلا شما یه آدمی خیلی، نه اصلا فرضش که اشکال نداره که یه کسی خودش میدونه فاسقه. اگر بخوایم اینجوری بگیم، فرض کنید کسی مجتهد، خیلی هم با استعداد، باهوش، درس خونده، همه چی رو هم مسلطه، آدم خوبیه، خیره، بدذات هم نیست، سوء نیت هم نداره، فقط اهل معصیت فسقه. خب هیچ کس هم نمیدانه، این چه اشکالی داره طبق این نگاه شما مرجع تقلید بشه؟ بعد همش بر سر این نیست که آیا این وقار لازم رو دارد یا ندارد. ما برای فاسق که میگیم مذاق شارع این است که کسی که فاسق مرجع تقلید نشه، اون فقط نه به خاطر این است که کسی که فاسق وقار نداره، بحث این است به حسب مقام ثبوت و واقع کسی که خودش ولو هیچ کس هم نمیدانه ملتزم به احکامی که استنباط کرده، معصیت هایی را که میداند و واجباتی را که میدانه و مخالفت میکنه، و چطور شعار میشه کسی که این چنین فسق داره بیاد متصدی مقام افتاء و زعامت و مرجعیت بشه؟ پس ببینید من جمع‌بندی بکنم که اولا سوال شما در مورد کسی است که مردم اطلاع از وضعیت او ندارن، ولی شما هم قبول دارید اگر مردم بدانند کسی ولد و زناست، این یک نقص مهم دینی است، به علاوه موجب خفت و سقوط او از وقار میشه. ثانیاً ببینیم وجه این که ما میگیم ولد و زنا به عنوان یک نقص دینی مانع، یعنی به عنوان یک تولد از زنا به عنوان یک نقص دینی مانع از مرجعیت و زعامت و افتائه، به چه دلیل؟ آیا فقط به این دلیل که این آدم اگر ولد و زنا باشه خفت داره؟ خب شما می فرمایید آقا هیچ کس نمی دونه، این در انظار موجب سقوط او از وقار نیست. خب ما عرضمون اینه، وجه این که میگیم ولد و زنا به عنوان یک نقص دینی تولد از زنا به عنوان یک نقص دینی شناخته میشه، این لزوماً با مسئله سقوط وقار کاری نداره. ما میگیم از مذاق شارع استفاده میکنیم، این موضوع خودش فی نفسه یه چیزیست که مانع تصدی این منصبه. فقط فرمودی ولو هیچ کس هم ندانه، دقیقا دارم تنظیر میکنم به مسئله فسق، هیچ کس هم نمیدانه، این موجبه. پس شما مسئله رو نبرید در انظار عمومی و خفت و سقوط از وقار. بله اگه کسی ندانه، عبد در دید مردم نسبت به این شخص خیلی پایین تره، چون این رو هیچ کس نمیدونه ولد و زناست. ولی ما مسئله رو دائر مدار خفت در انظار مردم نکردیم، اون یک بخشیست در بعضی از امور. لذا این خفت در انظار در باب عبودیت گفتیم مانع نیست، محریت به شرط نتونستیم، شو گفتیم نقص دنیاویست. حالا این همون انظاری که شما میگید اگر اون فضائل و کمالات رو ببینن اصلا این نقص تحت شعاع قرار میگیره براشون، اینا فرمودید. لذا اصلا ما این رو به عنوان یک چیزی که از مجموعه اونچه که در شرع در مواضع مختلف عرض کردم، در کتاب القضا، در کتاب الشهادات، در کتاب الصلات، اینجا همه میبینیم بالاخره این موضوع برای شارع مهم بوده. این غیر از مسئله اولویتی که بخوایم از قاضی و امام جماعت استفاده، اصلا کاری به اون نداریم. ما میبینیم شارع این مسئله تولد از زنا براش ثقیله. حالا حکمتی هم داره، حکمتهایی داره، یعنی اینقدر میخواد شرایط رو و عقوبتهای زنا رو در ذهن مردم بزرگ جلوه بده که مردم از نزدیک شدن به این عمل زشت خودداری بکنن. لذا میبینید این همه سختگیری ها شد. خب ما میگیم از مجموع اون چه که در جاهای مختلف فرق انسان مشاهده میکنه این است که تولد از زنا از دید شارع یک نقصه، نقص دینی هم هست، لزوماً به مسئله وقار و خفت هم کاری نداره، گرچه در بعضی مواقع اونجایی که مردم بدانن این پیوستگی هست، ولی مسئله فقط اون نیست. اصلا نفس این مسئله ما داریم میگیم از دید شارع یک به اصطلاح مزاحم و مانع تلقی شده. خب اینجا مرحوم آقای فاضلی اشکالی با آقای خویی کردن که صرف این که تولد از زنا منقصته مقتضی این نیست که بگیم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبره. بسیار خوب، حالا تولد از زنای منقصت، اما به چه دلیل این منقصت مانع از مرجعیت و افتاء بشه؟ به علاوه، یعنی اشکال دوم ایشون، اگر مراد از منقصت منقصت دینی باشه که ظاهرم همینه، این به این معناست که اون صلاحیت بعضی از شؤون و مناسب رو نداره. وقتی ما میگیم متولد از زنا نقص دینی داره یعنی چی؟ این عیناً به این معناست که اون صلاحیت این شؤون و مناسب رو نداره. خب این خودش اول کلامه که آیا صلاحیت داره یا نداره. نقص دینی مساویه با صلاحیت نداشتن. خب ما به چه مناسبت با فرض این که این یک نقص دینی است بخوایم نتیجه بگیریم پس صلاحیت نداره؟ نه، اصلا وقتی داریم بحث میکنیم صلاحیت داره یا نه، یعنی بحث در این است که آیا این نقص دینی هست یا نیست. چون فرض بحث ما بعد از اینه که او همه شرایط دیگر رو از جمله عدالت و نمیدونم اسلام و ایمان و همه رو داره. و اگر مراد منقصت دنیوی باشد که باعث تخفیف و انحطاط مقام و شأن او در مقایسه با دیگران بشه و به این جهت بگیم مانع است، این یه ادعای بدون دلیله. ما دلیلی بر این مطلب نداریم که صرف نقص دنیوی بخواد مانع باشه، چون اگر نقص دنیوی بخواد مانع باشد باید ملتزم بشیم که شخص اعما هم نمیتونه مرجع تقلید باشه، در حالی که کسی به این امر ملتزم این عرض به حضور شما دو اشکالی که ایشون به مرحوم آقای خویی وارد کردن. کتاب تفصیل الشریعه اجتهاد و تقلید صفحه 114. اما به نظر ما این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خویی وارد نیست، برای اینکه ایشون در اشکال اول گفتن صرف این که تولد از زنا منقصت است مقتضی این نیست که بگیم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبره. این حرف حرف درست نیست. اگر ما تولد از زنا رو یک نقص حساب کردیم با عنایت به مطالبی که در دلیل چهارم گفتیم، دیگه نمیشه ادعا کرد که لازمش این نیست که طهارت مولد معتبر باشه. ما وقتی اون کبرا رو پذیرفتیم که شارع راضی نمیشود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار گیرد که نقص مهم دینی داشته باشد، و وقتی صغرا رو پذیرفتیم که تولد از زنا یک نقص مهم دینی است، این به طور طبیعی نتیجهش این است که پس طهارت مولد در مرجع تقلید معتبره. نمیشه با پذیرش این که تولد از زنا نقصه در این حال بگیم طهارت مولد در مرجع تقلید شرط نیست. اینو با هم قابل جمع نیست. این پاسخ به اشکال اول. اما با این توضیحی که ما دادیم اشکال دیگر اینو ایشون هم معلوم میشه. دو احتمالی که ایشون دادن در کلام مرحوم آقای خویی که اگر مراد نقص دینی باشد این به معنای عدم صلاحیت او برای تصدی بعضی مناسب است و هذا اول کلام، و اگر منقصت دنیوی باشد که منقصت دنیوی مانعیتی نداره، اگر بخواد مانع باشه این نیازمند دلیله. خب در احتمال اول ایشون میگه منظور از این نقص نقص دینیست و ظاهرم همینه، و نقص دینی را میگه به معنای عدم صلاحیت بعضی از شؤونه، و این اول کلامه. ما اشکالمون اینه که نقص دینی عین عدم صلاحیت نیست، بلکه مستلزم عدم صلاحیت. ببینید اگه شما گفتید تولد از زنا یه نقصه و ظاهر این است که یک نقص دینی است، و بعد گفتید این به معنای عدم صلاحیته که خودش اول کلامه، خب بله اشکال وارده. ولی واقعا ببینیم آیا نقص دینی مساویه با عدم صلاحیته یا مستلزم عدم صلاحیته؟ عدم صلاحیت دائرش خیلی وسیع‌تره. یکی از اسباب و اموری که میتواند منجر به عدم صلاحیت بشه نقص دینی است. پس اینکه ما اینها را مسابقه هم بگیریم و بگیم پس هازا اول الکلام، به نظر میرسه این حرف درستی نیست. روشن شد اشکال؟ بله. عدم صلاحیت متولد از زنا اول الکلام هست، اما نقص بودن تولد از زنا اول الکلام نیست. و فرضمون اینه این نقصه، نقص دینی هم هست. اما در مورد احتمال دوم که می‌فرماید اگر مراد نقص دنیوی باشه، بله ما قبول داریم نقص دنیوی فی نفسه اگر بخواد مانع باشه باید دلیلی بر این مانعیتش دلالت بکنه. ما هم قبول داریم ملاک نقص دنیوی نیست، ولی اگر به هر حال هر چیزی که موجب خفت و خاری و سقوط از وقار بشه تحقق پیدا کنه، این میتونه به نوعی مانعیت داشته باشه. نتیجه این که به نظر ما این دلیل تمامه، مخصوصا با عنایت به اون چه که در باب قاضی و امام جماعت و شاهد ذکر شده که در اونها هم مسئله عدم تولد از زنا شرطه. و باز تأکیدن عرض می کنم که این که من تنظیر می کنم به مسئله قضاوت و امامت جماعت و شهادت، این اشتباه نشه، ما اینجا اصلا از راه اولویت نمی خواهیم این استفاده رو بکنیم. بفرمایید. ضرب و شتم و ناسزا و اینا جایزه. من این دلیل اینو من قبلا مفصلا راجع به مذاق شارع ما بحث کردیم، شما مثل که اونجا این بحثات رو تشکیل نداشتیم. آره من حالا بله بله همین تقریبا مدتی قبل بود. شما میخواید مراجعه بفرمایید اون نوشته ها رو از دوستان بگیرین، تفصیلا حتی به شبهاتی هم که راجبه تو چند جلسه مختلف راجبه مذاق شارع بحث کردیم، حالا اونجا مراجعه بفرمایید. انشاءالله اگر با شبهی بود من در خدمتون هستم. دلیل پس دلیل چهارم رو قبول کردیم. دلیل سوم یا چهارم؟ سوم. اما دلیل چهارم دلیلی است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک این دلیل رو اشاره کردن، و اون این که دلیل بر اعتبار ایمان دلیل بر اعتبار طهارت مولدم هست. یعنی ادله‌ای که دلالت میکنه مرجع تقلید باید ایمان و اسلام داشته باشه، همون ادله دلالت میکنه بر این که مرجع تقلید باید طهارت مولد هم داشته باشه، چون کسی که متولد از زناست کافر است بر طبق روایات بسیار. روایاتی داریم که متولد از زنا را کافر قلمداد کرده. این که متولد از زنا داخل در بهشت نمیشه، این که متولد از زنا، بله ائمه میگن لا یبغضنی الا متولد از زنا، بغض ما را هیچ کس به دل نداره مگر کسی که متولد از زنا باشه، و روایاتی از این دست. بله حالا اینا جواب داره درسته، ولی عکسش نیست که حالا هر کسی هم که ولد الزنا بود پس این مبکزه. بله اون برش حالا ببینید، اینا گفتن پس طهارت مولد شرطه، ولی به عنوان شرطی که داخل در شرط ایمانه، لذا کسی که طهارت مولده نمیتونه مرجع تقلید بشه چون مؤمن نیست. حالا این رو خیلی مختصر مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 46 اشاره کرد. این دلیل هم به نظر ما محل اشکاله، چون اصل کفر متولد از زنا خلاف تحقیقه. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه هم این مطلب رو رد کردن، و روایاتی هم که در این باب وارد شده دلالت بر کفر ولد و زنا نداره، بلکه آثار و عقوبت‌های دیگری برای او بیان شده. این مثل این است که در مورد فاسق هم تعبیر به کفر شده، میگن مثلا تارک و صلات کافره، شارب خمر کافره. اون کفری که در روایات نسبت به بعضی از معاصی ذکر میشه کفر مقابل اسلام یا مقابل ایمان نیست. این یه مرتبه ای از موضوع شما ایمانه، یعنی کفر مقابل اسلام و کفر مقابل تشیع نیست. این یعنی میخواد بگه یک مسلمانیست، یه شیعیست که از نظر مراتب ایمانی در یک مراتب پایینی قرار داره. در مورد اینجا هم همینطوره، وقتی ولد الزنا به عنوان کافر در بعضی از روایات معرفی میشه، یا عقوبت هایی که برای کفار ذکر شده برای ولد الزنا هم ذکر میشه، این نه به عنوان این که این دارای کفر حقیقیه، بلکه این به معنای این است که این در یک مرتبه پایینی است. این در اتفاقا دلیل بر این میشه که این منقصته. ما از این روایات کفر ولد و زنا رو استفاده نمی کنیم، ولی نقص او رو قطعا می تونیم استفاده کنیم. یعنی این روایات یک شاهد بسیار خوبی است برای اثبات صغرای دلیل قبلی ما. صغرای دلیل قبلی ما این بود که ولد و زنا ناقصه، تولد از زنا یک نقص مهم دینی است. این روایات به خوبی اثبات صغرای دلیل قبلی ما رو میکنه، اینکه این یک نقص مهم دینی است. کبراش هم که ما قبول داشتیم، حالا این دلیل خودش به درد نخورد، ولی تأکید و تثبیت و به اصطلاح تثبیت دلیل قبلی رو میکنه. قناعت فرمودیم. این هم از دلیل از حضور شما چهار. اما دلیل پنجم مسئله اولویت قطعی است. دلیل دیگری که بر اشتراط طهارت مولد ذکر شده اولویت قطعیه است که ما از فهوای بعضی از ادله استفاده میکنیم. ادله‌ای که دلالت بر اعتبار طهارت مولد در امام جماعت میکنه، ادله‌ای که دلالت بر اعتبار این شرط در قاضی و شاهد میکنه، فهوای اون ادله این شرط رو در مفتی هم ثابت میکنه. وقتی میگیم فهوای اون ادله یعنی همون مفهوم موافقش، یعنی اولویت قطعیه، به نحو اولویت قطعیه این شرط در مفتی ثابت میشه. به این بیان اگر به این بیان که اگر امام جماعت و قاضی که دارای یک منصب جزئی هستند باید طهارت مولد داشته باشند، به طریق اولا مفتی باید طهارت مولد داشته باشه به جهت اهمیت منصب مرجعیت، که دون منصب ولایت. یا اگر شاهد که صرفا میخواد شهادت بده و حکایت از یک واقعه ای بکنه باید طهارت مولد داشته باشه، به طریق اولا مرجع تقلید و مفتی که میخواد حکم خدا رو بیان کنه باید طهارت مولد داشته باشه. پس از راه فهوای ادله اعتبار این شرط در امام جماعت و قاضی و شاهد ما می توانیم اثبات کنیم که مرجع تقلید هم باید طهارت مولد داشته باشه. البته این دلیل رو می شد مستقل به صورت سه تا دلیل مستقل ذکر کرد، یکی از راه اولویت قطعیه در باب امام جماعت، یکی در باب قاضی، یکی در باب شاهد. ولی ما اینها رو چون همه از یک طریق استفاده میشه یکاسه کردیم و تحت عنوان اولویت قطعیه اینجا مطرح کردیم که به هر حال منصب مرجعیت یه منصب بسیار مهم نیست. وقتی در اون موارد تولد از زنا مانعه، پس به طریق اولا در اینجا مانعه. اینم دلیل پنجم. اما این دلیل هم به نظر ما باطله. ما در مواضع مختلف سابقا این اولویت را انکار کردیم، گفتیم اصلا چنین اولویتی نیست، با اینکه ادله دال بر اعتبار این شرط در قاضی و امام جماعت را بپذیریم، باز نمیتونیم به فهوای اون ادله اعتبار این شرط را در مانحنفی ثابت کنیم. ببینید دو چیز رو باید از هم جدا کرد. ما اهمیت منصب افتا و مرجعیت تقلید را نسبت به قضاوت و امامت جماعت قبول داریم، قبلا هم قبول کردیم، تردیدی نیست که منصب مرجعیت اهمیت بیشتری دارد نسبت به منصب امامت جماعت. منصب افتا مهمتر است از منصب قضاوت، در این تردید نیست. ولی این اهمیت دلیل بر این نیست که هرچه در قاضی و امام جماعت و شاهد شرطه به طریق اولا بگیم در مفتی و مرجع تقلید هم باید معتبر باشه. چه بسا مواردی وجود داره، حکمتهایی در کاره که اقتضا میکنه این شروط در قاضی و امام جماعت و شاهد باشه ولی اون حکمتها در مورد مرجع تقلید ثابت نیست. ادله ای هم که اینها رو در مورد قاضی و امام جماعت ثابت میکنه، ما گفتیم اون ادله حالا بر فرض که بپذیریم به هیچ وجه مقتضی اعتبار این شرط در مرجع تقلید نیست. پس در اصل اهمیت این منصب به اون نسبت به اون مناصب تردیدی نیست. ولی اینکه این اهمیت سبب یک اولویت قطعیه بشه، کما اینکه سابقا هم اشاره کردیم، ما این رو قبول نداریم. نتیجه این دلیل هم قابل قبول نیست. از بین پنج دلیلی که برای اثبات تولد طهارت مولد اثبات شرطیت طهارت مولد در مرجع تقلید بیان شد، به نظر ما تنها دلیل سوم قابل قبوله و بقیه ادله وافیه به مقصود نیست. نتیجه این که این شرط هست، یعنی چی؟ یعنی مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشه. اینم از شرط نهم. تا بحث بعدی شرط دهم ان شاء الله.